میگیره، افغانستان 112 قرار میگیره، رتبه ما تقریبا بد نیست. اما مهمترین فاکتور این بعد امید به زندگیه و ورزش مهمترین فاکتور تولید و احیای امید به زندگی در ورزشکارانه. ما چقدر ورزش ما تونسته امید به زندگی درست بکنه؟
بله
آقای تراتی، این سایت شما برید مطالعه کنید، سایت شاخص توسعه انسانی،
بله،
CPI Human Development Index، شما شاخص توسعه انسانی رو بررسی میکنی، کشورهای دنیا اینجوری رتبه بندی میشن، کشورهای دنیا، کشورهای پیشرفته تشخیص میدن در 5 سال آینده جنگ کجا اتفاق میافته.
بله.
کشوری که درآمد سرانش پایین باشه، امید به زندگیش پایین باشه، سطح سوادش پایین باشه، این کشور آبستن هر لحظه حمله کردن و حمله شدن داره.
آقای نوحی، استفاده کردیم، بحث خوب برنامه ریزی بود، در ورزش اشاره کردید، بله، برخی از کشورها واقعا مثلا برای مسابقات ورزشیشون، برای برنامه های ورزشیشون برنامه های بلند مدت دارن، اما ما حتی یک تقویمی رو که برای یک سال میخواییم تدوین بکنیم در طول سال هی تغییرش میدیم. خب این نشون میده ضعف در برنامه ریزی ما هست، ضعف در مدیریت ورزشی هست که شما هم اشاره کردید که از مبنا شروع شده، باید افرادی در واقع بیان که از هر جهت صالح باشن، قوی باشن و بتونن برنامه ریزی بکنن و برنامه رو به موقع و درست اجرا بکنن که دچار مشکلاتی نشیم که الان در برخی از فدراسیون ها شاهد هستیم. من سپاسگزارم از شما، استفاده کردیم، انشاءالله در مسئولیت های ورزشی که دارید در سطح بین المللی موفق باشید و بتونید بیشتر و بهتر به ورزش ایران کمک کنید.
خیلی متشکرم، منم برای شما آرزو موفقیت دارم.
خدا حافظتون باشه. دوستان عزیز، ورزش امروز یک ورزش علمی هست و بر اساس داشته ها و واقعیت ها در جهان میان برنامه ریزی میکنن. خب ما بارها و بارها دیدیم مثلا از فلان ورزشکار، ورزشکاران حمایت میشه، میگن حمایت میکنیم تا شاید در المپیک مدال بیاره، در حالی که نمیان شاخصه های مختلف رو بررسی بکنن، ویژگی های اون ورزشکار رو بررسی بکنن، ببینن الان چه وضعیتی رو داره. حالا من یک توضیح میدم، ما میاییم مثلا سهمیه المپیک به دست میاریم، یک سال و نیم قبلش سهمیه المپیک، بله، در یک رشته ورزشی ما سهمیه المپیک به دست میاریم و میریم المپیک و طرف مثلا موفق نمیشه. ببینید، من یک مثال رو میزنم تا مشخص بشه. کشور کنیا برای المپیک ریو اومده بود مثلا سهمیه المپیک خودش رو استفاده بکنه برای دو ماراتون. رکورددار دو ماراتون جهان که از کشور کنیا بود، 6 ماه 7 ماه قبل از المپیک ایشون اومد مثلا رکورد جهان رو زد، اما المپیک نبردنش، چون معیارشون این بودش که ورزشکار 1 ماه 2 ماه قبل از المپیک به چه سطح آمادگی میرسه. اونایی که بهتر بودن در اون زمان بردن، اما ما هر کس که میاد مثلا سهمی المپیک رو میاره 1 سال قبل 1 سال و نیم قبل میگیم رفت المپیک، بعد نمیدونیم تو این 1 سال 1 سال و نیم چه کار داره میکنه، آیا آسیب دیده، آیا مشکلی براش پیش اومده، میره المپیک و ناکام میمونه. این نشون میده که ما برنامه‌ریزی درست و دقیقی رو نداریم و به صورت علمی کار نمیکنیم. حالا من یک نمونه رو خدمتتون عرض بکنم که در حالی که 1 سال به بازی‌های المپیک 2020 توکیو باقی مونده، رئیس آنالیز ورزش یک شخصیتی است به نام سیمون کراسنه، ایشون پیشبینی تعداد مدال‌های کسب شده در المپیک رو اعلام کرد. بر اساس اعلام این تحلیل یا آنالیز، آمریکا با 51 طلا، 34 نقره و 41 برنز در مجموع 126 مدال در صدر قرار می‌گیره و چین با 38 مدال طلا و در مجموع 91 مدال رنگارنگ دوم میشه و ژاپن به مقام سوم میرسه با 29 مدال طلا، که البته در این خصوص من صحبت میکنم، و رتبه های بعدی روسیه، بریتانیا، استرالیا، فرانسه، آلمان، هلند و ایتالیا. اما آمار این شخصیت 3 سال پیش در المپیک 2016 ریو در مورد 3 کشور برتر جدول توزیع مدال‌ها درست پیش بینی شده بود. ببینید این شخص درسته که بررسی کرده، اما خیلی خیلی کار بزرگی انجام نداده. این اومده بررسی کرده وضعیت ورزش کشورهای مختلف رو در بازی‌های المپیک و شرایط و امکانات ورزشی. خب طبیعیه که ما می‌دونیم در حداقل بازی‌های المپیک همیشه آمریکا و روسیه رقابت خیلی نزدیکی دارن و خب در 1-2 دهه اخیر چین. بنابراین چین و آمریکا و روسیه از الان مشخصه که در صدر قرار میگیرن، منتها یه مشکلات الان روسیه داره به خاطر در واقع اون دوپینگ دو و میدانی کاران و مسائل دیگه‌ای که داشتن، یه مقدار عقب افتاده. تاریخ بازی المپیک نشون میده که بیشترین مدال‌ها رو در بازی‌های المپیک همین کشور آمریکا گرفته، در بیشتر دوره‌ها هم آمریکا اول شده، به جز دوره‌هایی که به هر حال کشوری به نام شوروی وجود داشت. بنابراین الان شرایط ورزش آمریکا رو اومده بررسی کرده، رشته‌های مختلف از جمله دو و میدانی و به ویژه شنا، و دیده که اینا همچنان در اوج هستن. بنابراین پیش بینی کرده که خب آمریکا به احتمال زیاد اول میشه و بعد چین. الان وضعیتش خیلی خوبه در المپیک پکن، خود چین اول شده بود، چین میاد دوم میشه. منتها نکته مهم تعداد مدال ها رو این شخص اومده بررسی کرده، اومده تک تک رشته ها، تک تک قهرمانان رو بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که تعداد مدال ها اینقدره. البته بالا پایین هم داره، اما فهرست کشورها رو که آورده خب یه چیز بدیهی است. یعنی اگه ما هم بیایم علمی بررسی کنیم، شاید تا 80% به این نظریه نزدیک میشیم. اما در مورد ورزش خودمون متاسفانه کار علمی صورت نمیگیره، یعنی بیشتر احساسی. ما الان فقط به دنبال کسب سهمیه المپیک هستیم و میگیم حالا سهمیه به دست بیاریم. خب حالا ما رفتیم المپیک، اگر اون ورزشکار المپیکی ما در این 1 سال نتونست خوب کار بکنه و در المپیک هم زنگ تفریح بود، حالا پاسخ چیست؟ دقت میکنی اینها کار علمی صورت نمیگیره. یعنی ما الان فضایی رو ایجاد کردیم که به ورزشکارها میگیم برو سهمیه المپیک بگیر، و وقتی هم سهمیه المپیک گرفت، خب یکی از مسئولین عزیز در ورزش هم گفته بود، گفت هر ورزشکاری که سهمیه المپیک بگیره ماهیانه اینقدر به حقوق میدیم، حتی اگر اون ورزشکار 6 ماه دیگه هم سهمیه المپیک بگیره، مثلا از تیر ماه حقوق میدیم تا المپیک. این که نشد کار علمی. بسیاری از کشورها، حالا من مثال نمیزنم، که در رده های بالای المپیک قرار گرفتن، در جمع 5 کشور اول المپیک قرار گرفتن، ورزشکارانشون که میرن المپیک مدال طلا میگیرن، به اونا اصلا پاداش نقدی نمیدن. اصلا برای اینها چیز عجیبیه که یک ورزشکار داره برای کشور خودش تلاش میکنه، مدال کسب میکنه، حالا ما بهش بریم جایزه نقدی بدیم و به خاطر اینکه جایزه بگیره داره تلاش میکنه و موفق بشه. نه، این گونه نباید باشه. خب ما الان به سمتی ورزش خودمون رو داریم میبریم که ورزشکار میگه اگه من برم مدال المپیک بگیرم دیگه زندگیم تامینه، مشکلاتم حل شده و الانم خیلی ها سعی میکنن مثلا سهمیه رو بگیرن. حالا در المپیک رفتیم موفقم نشدیم. باز من یک مثال میزنم، ما 10 تا سهمیه برای المپیک ریو در دو و میدانی به دست آوردیم که تمام این 10 سهمیه که به دست آوردیم در المپیک بسیار بسیار ناکام بودن. یعنی در واقع فقط سهمیه به دست آوردیم که بریم المپیک زنگ تفریح باشیم، در حالی که علم ورزش امروز میگه ما باید آگاهانه کار بکنیم. حالا من مثال ها رو خدمتتون عرض کردم، پیش بینی هایی که میکنن انقدر دقیق میان حساب میکنن و برنامه‌ریزی انقدر دقیق هست که بر اساس همین برنامه‌ریزی ورزشکارا به المپیک اعزام میشن، بر اساس همین برنامه‌ریزی ورزشکارها تحت حمایت قرار میگیرن، امکانات به اونها میدن و خب میرن در المپیک نتیجه میگیرن، کاری که خب ما متاسفانه به صورت علمی انجام نمیدیم. اگر بریم به سمت علمی کردن کار و آگاهانه و با نگاهی دوراندیشانه این کار رو انجام بدیم، قاعدتا وضعیت ما در بازی های المپیک بهتر از آنچه خواهد بود که در گذشته بود. دوستان همچنان در خدمت شما هستیم از شبکه ورزش، برنامه ورزش و جامعه. در ادامه برنامه با یک جامعه شناس ورزش صحبت می‌کنیم، خانم اعظم شیرویی. خانم سلام، وقتتون بخیر.
منم خدمت شما آقای کراتی سلام و عرض ادب دارم خدمت همکارانتون و شنوندگان عزیز رادیو ورزش، در خدمتتون هستم.
بله، شما علاوه بر این که به هر حال هم جامعه شناس هستید هم آشنا با ورزش، خودتون هم ورزشکار هستید و سابقه ورزش، مسائل ورزش رو به خوبی درک میکنید، چون کسانی که به هر حال در زمینه روانشناسی و جامعه شناسی تحصیل کردن فعالیت میکنن، اگر خودشون هم ورزشی باشن مسائل ورزشی ها رو بهتر درک میکنن، همان گونه که پزشک ورزشی شاید بهتر از پزشک عادی بتونه مسائل ورزشی ها رو درک بکنه و آسیب های ورزشی رو. اما خانم، الان بحث ما در خصوص مدیریت فدراسیون‌های ورزشی هست و به هر حال مشکلاتی در فدراسیون‌های مختلف ورزشی وجود داره. بحث همسویی رؤسای فدراسیون‌ها با وزارت ورزش، اما یک رویکرد و تفکری وجود داره و اون اینه که وزارت ورزش و جوانان سعی می‌کنه که رؤسای فدراسیون‌ها همسو با برنامه‌های وزارت باشن. خواستم این مسئله رو از دیدگاه جامعه شناسی شما توضیح بدید که این در واقع مفیده یا مضراتی داره، اصلا چی هستش چنین تفکری که وجود داره و شکل گرفته؟
بله، من اول علل این که این تفکر شکل گرفته تو جامعه ما خدمتتون توضیح بدم. بله، البته عوامل زیادی وجود داره تو این مبحث. حالا به خاطر وقت کم ما، من به یک یا دو عامل مهم جامعه شناسی اشاره میکنم. اولین موضوعی که ما باید مد نظر داشته باشیم اینه که در همه جای دنیا فدراسیون های ورزشی نهاد مردمی هستن.
بله.
خب وقتی ما اینو میدونیم یعنی چی؟ یعنی دولت نباید دخالت کنه،
مردمی و مستقل. از نظر فدراسیون جهانی هم فدراسیون ها مستقلن.
بله. بله. اگر دخالت میکنه دخالتش باید کمک باشه، نظارتی باشه.
بله. خب بله.
ما در اینجا در ظاهر میبینیم دولت دخالت نمیکنه، ولی در پشت صحنه هم یه سری چیزا رو میبینیم و میشنویم که این دخالت ها وجود داره. حالا چرا وجود داره؟ ببینید، چون این فدراسیون ها دارن از طریق دولت ما، یعنی همون وزارت ورزش، از طریق اون قدرت و ثروت داره بهش تبریق میشه. خب دولت داره تامین میکنه.
بله.
به عنوان من یه مثال میزنم در مورد همین مجامعه که توی فدراسیون ها وجود داره و اینا مشخص میکنن رئیس فدراسیون ها. این مجامعه رو کی تعیین میکنه؟ اینها رو، خب اینا که نماینده مردم و هواداران نیستن. اینها وابسته به اون قدرت مرکزی وزارت ورزش هستند. اونا اینو مشخص میکنن. اگه ما اینو مد نظر قرار بدیم، یه چرخه‌ای رو ما داریم میبینیم که روابط بیشتر توش نقش داره تا روابط. خب بعد اینجا خب دولت میاد کمک میکنه، بعد دولت انتظار داره که اهداف خودش اجرا بشه با آدمهای وابسته به خودش. ببینید این مسائلی که الان ما داریم خدمتتون میگیم و حالا من شنیدم این هفته بحث شد، به نظر من اینها در حاشیه قرار میگیره. متن یه چیز دیگه است که ما فراموش میکنیم خیلی جاها. متن چیه؟ این که ما یه سیستم و ساختار داشته باشیم، اشخاص و افراد و اسمایی که مهم نباشن، هر کسی که ورود پیدا میکنه بر اساس اون سیستم باید بره جلو و این سیستم ها در عرض 3 یا 4 سال درست نمیشن. ببینیم ما سیستم تصمیم گیری و قانون ما ضعیفه. ما مشکل ما به نظر من افراد نیستن.
نه.
اگه من برم اونجا بشینم یا شما آقای کراتی بریم اونجا بشینیم، وقتی که سیستم و ساختار درست نباشه چه مشکلاتی به وجود میاد. حالا هر کسی میخواد بیاد. ببینید در کشورهای پیشرفته دنیا مثل حالا تو ورزش پیشرو هستن، ما میشنیم ژاپن یا آلمان رو من مثال میزنم، افراد و اسمها در رأس اون مهم نیست. شاید اصلا تو اون کشورها مدیریت‌های ورزشی رو اصلا اسمشون 5 تا اسم ندونن، خیلی ها نشناسن، ولی اونجا یه سیستم تصمیم گیری وجود داره که داره خودش عمل میکنه. این افراد به عنوان موجود انتخاب میشن.
بله.
پس مهمترین چیز اینه که به خاطر اینه که دولت انتظار داره اهداف خودش، آدمهای خودش بیان. بعد اینجا مطالبات مردم در حد شعار میمونه به نظر.
بله بله.
چون ببینین الان فدراسیون ها قبل انتخابات اگه بخوان یه نظرسنجی هوشیاری داشته باشن، یه نظرسنجی ساده انجام بدن، علایق مردم متوجه میشن. خب
بله.
بعد میان در رابطه با همون علایق شعارهایی میدن.
دقیقاً همین.
اصلا انجام میشن. بله. داشته باشن ها.
بله.
ولی شاید هم نتونن، همین که اون قدرت تصمیم گیری رو ندارن.
بله.
من یه مثال بزنم ببینین مطالبه مردم از فدراسیون ها چیه. به عنوان مثال فدراسیون فوتبال، یکی اینکه نتایج خوب بگیره، به جام جهانی بریم، باشگاه مدیریت خوب داشته باشن و حالا خیلی موارد دیگه. ولی اینجا انگار مطالبات مردم خیلی مهم نیست. چون چرا؟ چون ثروت و قدرت داره از یه جای دیگه تامین میشه. ما متاسفانه حالا توی فدراسیون ها جز تغییر چهره ها شاید چیز دیگه نمیبینیم، چون تغییر از سیستم نمیبینیم. یعنی ما اصل متن که سیستم و ساختار حرفه‌ایه و قانون برای همه است، این درست انجام نشده، حرفه‌ای بسته نشده، حالا چه آگاهانه یا غیر آگاهانه. میگم یکی از مهمترین مطالبات مردم الان ما تو این دهه اخیر میبینی ورزش همگانی و ورزش زنانه.
بله.
همه این فدراسیون‌ها قبل این کار اومدن یا خود دولت میان شعار میدن.
بله.
مخصوصا ورزش همگانی که خب مبحثش جداست، جای بحثش اینجا نیست، که با سلامت تک تک افراد جامعه و به تبع اون با کل جامعه در ارتباطه. و ورزش زنان، ورزش زنان ما اگه الان نگاه کنیم درسته یه تغییرات سطحی داشتیم، ولی اگه پشت ماجرا رو نگاه کنیم بعضیشون به خاطر شاید فشارهای بین‌المللی بوده.
بله.
یا حالا فرهنگ، مبحث فرهنگ سازی یا زیرساختی، به نظر من اینا مطالبات مردمه که ما متاسفانه کمتر داریم میبینیم.
یا مطالبات خود ورزشکاران که یک فردی میاد رئیس میشه، امکان داره بعد از اون اصلا به نیازهای ورزشکار به طور جدی توجه نکنه، در حالی که قبل از انتخابات وعده‌های زیادی میدن.
بله. چرا؟ ببین ما اگه دقت کنیم، ما خیلی انتخابات تو کشور ما برگزار کردیم. خب تو همین دولت‌های مختلف هر دولتی کار میاد برای توسعه ورزش نسخه میپیچه، 4 سال یا 8 سال اون رو انجام میده، بعد دولت بعدی که روی کار میاد، وزیر بعدی که روی کار میاد، اون 8 سال اصلا نادیده میگیرن. بعد میان اون برنامه های خودشون ارائه میدن. خب اینجا یه تناقض دیگه، یعنی ما با یه سیستم جلو نمیدیم. مگه میشه شما بخواید سیستم حرفه‌ای داشته باشیم بعد توی مثلا 4 سال یا 5 سال درست کنیم؟
بله خانم، خب به سیستم اشاره کردید، ببخشید به سیستم اشاره کردید جا. حالا میتونیم اینو بیشتر توضیح بدیم. ما یه سیستم مشخص، نظام مشخصی نداریم، برنامه‌ریزی مشخص نداریم که افرادی که مسئول میشن بیان و در همون چارچوب کار بکنن، مسیر قبلی رو ادامه بدن. مثلا الان خب اشاره کردید وزارت به هر حال نقشش مهمتر، در واقع مؤثرتر از نقش نظارتی است که باید نظارتی باشه، اما واقعا دخالت هم میکنه به صورتهای مختلف. یکیش هم خب هیئت‌ها، میدونید هیئت‌های ورزشی در شهرهای مختلف به نوعی به هر حال تحت پوشش اداره ورزش و جوانان هستن و مربوط میشه به وزارت ورزش. خب ما میبینیم بسیاری از عزیزانی که میان و میخوان نامزد بشن میرن مثلا هیئت‌های ورزشی مختلف شهرهای مختلف رو میبینن، وعده‌هایی به اینها میدن و رأی جمع میکنن، چون رأی هیئت‌ها خیلی زیاد هست دیگه، و بعد به هر حال به ریاست هم میرسن، اما حتی به این هیئت ها هم بعدن رسیدگی نمی کنن، چون رأی رو گرفتن تموم شده رفته. حالا اگر همین هیئت ها اگه حق رأی نداشته باشن، من فکر کنم اصلا سراغ اینا هم نمیرن. نمیدونم نظر شما چیه.
من هم همین نظر، اولین چیزی که من گفتم دولت وقتی میاد قدرت و ثروت رو در دست داره و تضییق میکنه به این فدراسیون و هیئت ها، حالا پولهای دولتی، خب از اون ور انتظار داره دیگه اهداف خودش اجراشه، آدمای خودش که تو اون حلقه و چرخه قدرت مرکزی هستن بیان. بله. و اینا هم که دارم یه مطالبه با یه نظرسنجی ساده مطالبات مردم رو میدونن. بله. من مثال زدم مثل مطالبه ورزش همگانی و ورزش زنان، حالا بحث ورزش قهرمانی که جدا، ما میبینیم که اصلا انجام نمیشه، ولی تو شعارها هست ولی انجام نمیشه. حالا یا این آدما قدرت تصمیم گیری ندارن یا اصلا قصدشو ندارن. من فکر میکنم بله. اینجا سیستم ما تابع افراده یا تابع یه سری نهادهاست، یعنی قدرت و ثروت اینجا نقش بسیار مهمی داره.
بله خب من فکر می‌کنم از نظر علم جامعه شناسی چنین در واقع روی کردی و چنین حرکتی از طرف فدراسیون‌ها و دخالت وزارت ورزش یا همسویی با وزارت ورزش از نظر جامعه شناسی در جامعه آثار مثبتی نداره، هم جامعه ورزشی هم مردمی که مخاطب هستند. نمیدونم نظر
بله
شما چیه.
به نظرم فقط از لحاظ حالا جامعه شناسی یا اجتماعی نیست، از نظر فرهنگی،
بله،
سیاسی، اقتصادی، همه اینها چیزای منفی داره. وقتی اون سیستم درست نباشه، بخواد دخالت انجام بشه، یه گروهی بخوان از این انتخابات یا اومدن بله. برای مدیریت‌های ورزشی تو باشگاه‌های پرطرفدار استفاده سیاسی و ابزاری بکنن
یا استفاده تبلیغاتی برای مطرح کردن نام خودشون. بله
بله. ببینید یه موضوع دیگه، افراد متخصص، شما اول سوالتون تکان تر کرده بودین که باید باشه یا نه. ببینید اگه افراد غیر متخصص، حالا بگذاریم از اون سیستم، روی رأس کار باشن، ما شاهد یک نمایشیم یا ظاهرسازی هستیم یا یه سری روح‌های پی‌درپی که حالا برای وارونه نشون دادن واقعیته، یه جور هدر رفتن مناور رو میبینیم. عموما افرادی که توانا و متخصص هستن خودشون رو خیلی تبلیغ نمی کنن.
بله.
ببینیم هر وقت ما افراد متخصص رو کنار گذاشتیم، چه تو ورزش چه تو هر نهادی، به شدت باعث تشدید بی اخلاقی شدیم. یه سری آدم های افرادی قارچوار اومدن با نداشتن سابقه روشن و تخصص و تجربه وارد شدن. ببینید جامعه سالم جامعه‌ایه که با سوادترین، با اصالت‌ترین، متخصص‌ترین افراد تو رأس کار باشن، اونهایی که حتی تو خلوت خودشون هم اصول اخلاقی و آداب رو رعایت میکنن.
خانم ببخشید، حالا ما میبینیم مثلا خب فردی متخصص است اما تو یه حوزه دیگه و وارد ورزش میشه، این چه لطمه میزنه؟ یعنی حوزه خودش هم رها میکنه، اونجا هم کاری نمیکنه، میاد وارد ورزش میشه.
خب این دقیقا همین چیزیه که وجود داره دیگه. چرا؟ چون اینایی که انتخاب میشن بر اساس تخصص و شایط و سالیه انتخاب نمیشن. شما امروز منو دعوت کردین اینجا، مثلا من بیام در مورد فلسفه صحبت کنم یا اقتصاد صحبت کنم، من نمیتونم این کارو بکنم چون تجربهشو ندارم، علمشو ندارم. اونجا هم همینه، مخصوصا حالا تو حوزه ورزش تو سطح کلان کشور. بعد از اون برم، خب ورزش خیلی دید بین‌المللی داره، شما باید یه علم یا تخصص حرفه‌ای داشته باشی بخوای در این مورد فکر کنی. ورزش فقط تو کشور ما که انجام نمیشه، قرار این تیم‌ها با خارج از ایران برن. تخصص
خانم ببخشید، من یک توفیق داشتم یک بار آقای آلبرتو خوان تورنا رو من زیارت کردم که ایشون به هر حال نایب رئیس کمیته بین‌المللی المپیک و بعد فدراسیون جهانی، ایشون به هر حال نقش داره، قهرمان المپیک بوده، چهره شاخصی هست. و من ازشون سوال کردم در یک موردی، خیلی راحت منو نگاه کرد گفت من در این زمینه هیچ اطلاعی ندارم، با اینکه ورزشی بود، گفت فقط در مورد کار خودم از من سوال کن. در حالی که ما اینجا می‌بینیم عزیزانی که مسئول ورزشی هستن در هر زمینه‌ای سوال می‌کنیم اظهار نظر می‌کنن.
بله، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این چیزی میشه که الان ما داریم می‌بینیم دیگه.
ببینید، بله،
وقتی بنایی از پایه به صورت کج بخواد باشه، سیستم و قانونش درست نباشه، خب همه چی کج میشه. در ورزش هم اینطوریه. توسعه یافتگی در ورزش به چند تا عامل نیاز داره تو همه کشورها، به اقتصاد شفاف، نظام تصمیم گیری جمعی، گردش نخبگان، فضای نقد و حالا اون ارتباطات بین المللی و دانش بشری. اینها باعث میشه ما توسعه یافتگی ورزش رو داشته باشیم. ولی ورزش ما ورزش افراد، نه سیستم ها. یعنی این متن، که این متن رو به نظر من ما تو این سالهای اخیر فراموش کردیم و خود ماها و رسانه ها بیشتر میایم با اسامی کار داریم.
بله.
فلانی اومده، فلانی رد شده، ایکس اومده، ایگرگ اومده. آقا هر کدوم از اینا بخوام بیان،
خانم
یک زیادی نمیبینید.
بله خانم، ببینید یه تفکری وجود داره خانم. بله یه تفکری وجود داره، اینکه ورزش ما ظاهرا ورزش قهرمانی ما نتیجه گراست. وزارت خب از فدراسیون ها میخواد در مسابقات مختلف زود نتیجه بگیرن و فدراسیون ها هم همین کارو میکنن، یعنی دنبال فقط نتیجه گرایی هستن و به مبنا توجه نمیکنن. نمیدونم نظر شما چیه.
بله من دقیقا با شما موافقم، به خاطر همین ما هیچ وقت به پایه توجه نمیکنیم، به ورزش پایه توجه نمیکنیم. ما یه پول خرج میکنیم، دوست داریم سریع نتیجه رو ببینیم.
بله.
کیفیت برای ما مهم نیست، کمیت اینجا مهمه.
بله خب به هر حال الان در ورزش پیشرفته جهان ما میبینیم گاهی مثلا میان برای 12 سال بعد 15 سال بعد برنامه ریزی میکنن تا یه نتیجه بگیرن. حالا من
بله.
یک مثالی رو باز میزنم، کشور جامائیکا در دهه 1950 خانم برنامه ریزی کرده بودن دقیقا در دهه 1950 که 50 سال بعد بتونن در دو میدانی جهان نتایج درخشانی رو بگیرن، که ما دیدیم در 2008 پکن چندین مدال طلا گرفتن. یعنی برنامه ریزی از دهه 1950 شروع شده بود.
بله.
اما ما متاسفانه هر فدراسیون هم که یه نفر مسئول میشه زودتر میخواد یه نتایجی رو بگیره و این نتایج رو به عنوان کارنامه به وزارت نشون بده و مسئله تموم میشه.
بله ببینید، اصلا یه مثال نزدیکتر، جام ملت‌های آسیایی که برگزار شد گذشت.
بله.
کشور ژاپن با چه رئیسی اومده بود؟
بله.
با چه تفکری اومده بود؟
بله درسته.
خب این خودش نشون دهنده اینه دیگه، یعنی اینا برنامه‌ریزیشون برای این جام ملت‌ها نبوده، برای جام جهانی بوده. برای
بله حتی رقابت‌های والیبال جام ملت‌ها هم که ما دیدیم بعضی از کشورها.
بله.
واقعا با چهره‌های کاملا جوان خودشون آوردن، اینا رو برای آینده دارن تربیت می‌کنن. یعنی بسیاری از بازیکنان با تجربه خودشون رو کنار گذاشتن و
بله.
نیروهای جوان رو آوردن. این نیروهای جوان در واقع در المپیک توکیو نشون میدن که چه توانی دارن.
آقای کرتیگر، من میگم حالا مبحث درست من که دوست داشتم امروز انجام بدم
بلد.
همون کلیاته. ما یه کمی میگم به حاشیه میپردازیم، به اسامی کار داریم.
بله.
البته ناخودآگاه وارد این جو میشیم، ولی مهمترین چیز درست کردن سیستم تصمیم گیری، قانون برای همه است که اگه اونو اجرا کنیم مطمئنا اینا هم حل میشه. منی که میرم اونجا میشینم میدونم چطوری باید برم جلو، نه اینکه بر اساس نظرات شخصی و بر اساس نظراتی که اون کسی که داره قدرت و ثروت رو دارن بده بخوام تصمیم بگیرم.
بله به هر حال استفاده کردیم خانم، انشالله که ورزش ما یک ورزش نظاممندی بشه و روی سیستم‌های مشخص در واقع بره جلو و هر کسی هم که میاد مسئولیت رو بر عهده میگیره در هر فدراسیونی باید بدونه که در واقع مجری اون برنامه‌ای هستش که از قبل تدوین شده و باید این رو در واقع ادامه بده، نه اینکه بیاد بگه حالا قبلیت کار خوبی نکرد من میخوام انقلاب کنم و چنین و چنان. بعد از 4-5 سال میفهمیم ایشون هم اومده همه کارا رو به هم ریخته و رفته، که بارها و بارها این آزمون و خطا رو در ورزش کشور دیدیم. بسیار سپاسگزاریم خانم.
آخر خودم رو با
بفرمان.
یه جمله از یه نظریه پرداز جامعه شناسی، نظریه پرداز بزرگ جامعه شناسی رو پایان میبرم.
بفرمایید.
آقای وبر گفته بشر اگه بتونه سوء استفاده میکنه تو هر شرایطی. میگه به خاطر همینم باید ما ساختار و سیستم عقلانی و قانون درست کنیم تا سوء استفاده نشه.
خیلی ممنون خانم، استفاده کردیم. انشالله فرصتی پیش بیاد باز هم از صحبتهای شما بهرمند بشیم در برنامه ورزش و جامعه. خدا حافظتون باشه. دوستان سپاسگزاریم که ما رو همراهی کردید در برنامه ورزش و جامعه شبکه ورزش. خداحافظ.